اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم، شما را به برنامه شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای این ساعت از خالد مفتون.
سلام و شام بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که مردم افغانستان در یک مقطع زمان بالاخره باید از کشورشان مواظبت کنند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد نگرانی ها از مختل شدن روند صلح در اثر حملات مرگبار اخیر در افغانستان گفت: هیچ چیزی نمیدانم، خواهیم دید که چی میشود، چنین چیزی نشنیدم. در پی حملات مرگبار روز سه‌شنبه در کابل و ولایت نگرهار که حکومت افغانستان طالبان را مسئول آن خواند، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به نیروهای افغانستان دستور داد که از حالت دفاعی برآمده و وضعیت تهاجمی را اختیار کنند. آقای ترامپ همچنین گفت که ایالات متحده از دیر زمان نقش پلیس را در افغانستان ایفا می کند. او با تاکید بر مسئولیت شهروندان افغانستان برای حل معضل کشورشان گفت: در یک مقطع زمان آنان باید قادر شوند که از کشورشان مواظبت کنند و قادر به پاسبانی از کشورشان باشند. در این حال مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده در یک پیام توییتر ضمن محکوم کردن حملات اخیر در افغانستان نگاشته است که امریکا به استقرار صلح دوامدار در افغانستان متحد است و در کنار شرکای خود در آن کشور باقی خواهد ماند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که اگر طالبان 1000 زندانی نیروی امنیتی را که آن گروه ادعا کرده در اسارت دارد رها نکند، زندانیان طالبان نیز رها نخواهند شد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا به خبرنگاران گفت که طالبان به گونه عمدی میخواهند پروسه تبادله زندانیان را به تاخیر مواجه کرده و روند صلح را با شکست مواجه کنند. آقای فیصل گفت: تا زمانی که طالبان تمامی زندانیان ما را رها نکند، ما مجبور نیستیم که با وجود این همه خشونت زندانیان طالبان را رها کنیم. در این ارتباط نه ما توافق داریم و نه هم مکلفتی داریم. پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که حکومت افغانستان تا حال 1000 زندانی طالبان را آزاد کرده است، ولی آن گروه تا اکنون 171 زندانی را رها کرده که از آن جمله فقط 105 نفرشان از نیروهای امنیتی افغان بودند. این اصلاحات در حال صورت گرفته است که افغانستان در 3 روز گذشته شاهد حملات خونین بوده است. گروه طالبان مسئولیت حملات خونین روز سه‌شنبه در کابل و ولایت ننگرهار را بر عهده نگرفته است. نظامیان افغانستان تایید کردند که در نتیجه حمله انتحاری با استفاده از موتر بمبگذاری شده در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. ایمل مومن سخنگوی قلوردی 203 تندر امروز پنجشنبه گفت که این حمله امروز صبح در جوار تعمیر حفظ تاسیسات وزارت دفاع به وقوع پیوست و در نتیجه آن 5 نفر کشته و 14 نفر دیگر زخمی شد. در این حال ولایت خان احمدزی رئیس صحت عامه پکتیا به صدای امریکا گفت که 5 جسد و بیش از 20 زخمی از محل حمله به شفاخانه ملکی انتقال داده شده است. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که سربازان اردو فرد مهاجم را قبل از رسیدن به هدف شناسایی کرده و هدف قرار دادند که در نتیجه موتر بمبگذاری شده در نزدیکی این مرکز اردو منفجر شد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته است، اما وزارت داخلی افغانستان لشکر طیبه و شبکه اقانی را مسئول این حمله خوانده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت گفته است که این حمله به سلسله حملات خونین دشت برچی در کابل و ولایت ننگرهار انجام شده است. رئیس امور زنان ولایت پکتیکا تایید کرده که فرد به نام براعت در نتیجه بروز خشونت‌های خانوادگی بینی زرکی همسرش را با چاقو بریده است. خوشبو میدانوالی رئیس امور زنان ولایت پکتیا امروز پنجشنبه به صدای امریکا گفت که این رویداد چند روز پیش در روستای حکیم‌آباد ولسوالی جانی خیل این ولایت به وقوع پیوسته است. اما رئیس امور زنان پکتیکا افزود که پلیس عامل خشونت را چهارشنبه شب بازداشت کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی مجموعاً 1,548,547 نفری که به ویروس کرونا در سراسر جهان مبتلا شده بودند شفا یافتند. اما بر اساس تازه‌ترین آمار پوانتون جانز آپکنز ایالات متحده آمریکا، تا صبح پنجشنبه شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در سراسر جهان به بیش از 4,371,000 نفر رسیده و از آن جمله نزدیک به 298,000 نفر در اثر ابتلا به این ویروس کشنده جان باختند. جزئیات از رویا زمانی.
ایالات متحده آمریکا تا صبح روز پنجشنبه با ثبت بیش از 1,390,000 واقع مثبت ویروس کرونا در صدر کشورها قرار گرفته و از آن جمله 84,134 نفر در اثر بیماری کووید 19 در سراسر آمریکا جان باختند. پس از امریکا، روسیه بیشترین شمار مبتلایان به کووید 19 را گزارش داده است که تعداد آن به بیش از 252 هزار نفر می رسد. اما از آن جمله تا حال فقط 2350 نفر جان باخته است. بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، برزیل، فرانسه، آلمان و ترکیه به ترتیب بیشترین آمار مثبت ویروس کرونا و مرگ میری ناشی از این بیماری را ثبت کردند. اما در این میان شمار مرگ میری ناشی از بیماری کووید 19 در بریتانیا در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی سیر صعودی دارد. مقام های صحی افغانستان تا حال از ثبت 5639 ویروس کرونا خبر دادند که از آن جمله 136 نفر جان باخته و 691 بیماری دیگر شفا یافته است. بانک اروپا و ایالات متحده امریکا بلندترین میزان ابتلا و تلفات ناشی از ویروس کرونا را در جهان دارند. این کشورها در تلاشند تا محدودیت های وضع شده برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را کاهش داده و برخی فعالیت های اقتصادی را از سر گیرند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اداره ادویه اروپا گفته است که در خوشبینانه ترین تخمین واکسین کرونا ممکن تا یک سال دیگر ساخته و تولید شود. قدیر مشرف با شرح بیشتر.
اتحادیه اروپا که به شدت از همگیری ویروس کرونا متاثر شده نگران است که حتی در صورت ساختن واکسین هم شاید این اتحادیه در آغاز مقدار کافی آن را در دسترس نداشته باشد، به ویژه که این واکسین در ایالات متحده یا چین ساخته شود. مارکو کاوالیری رئیس بخش واکسین در اداره ادویجات اروپا روز پنجشنبه گفت که آن نهاد با 33 شرکت و نهادی دیگر در تماس است تا روند ساختن واکسین هرچی بیشتر سرعت بخشیده شود، اما تاکید ورزید که این روند کم از کم یک سال را در بر خواهد گرفت. اداره ادویه اروپا همکنون سرگرم کار و تحقیق روی 115 دوا و روش درمانی برای ویروس کرونا است که به گفته آقای کاوالیری کاربرد شماری از آن تا چند هفته دیگر در اروپا منظور خواهد شد. اما این دوا و درمان را مشخص نکرد و نگفت کدام یکی از آن به کار گرفته خواهد شد. پیتر لیز، یک قانونگذار برجسته آلمانی، گفته است که اگر کدام واکسین برای ویروس کرونا در بیرون از اروپا ساخته شود، اتحادیه اروپایی باید حق مالکیت فکری شرکتی را که این واکسین را تولید کرده نادیده بگیرد و به تولید واکسین آغاز کند. در حال حاضر کم و بیش 605 واکسین برای این ویروس زیر کار است که کم از کم 8 واکسین به مرحله آزمایش کلینیکی بالای انسان رسیده است.
چین امروز پنجشنبه گفت که آزمایش‌های بیماری کووید 19 را در آن کشور افزایش می‌دهد تا از برگشت مجدد این ویروس کشنده در آن کشور جلوگیری شود. این موضوع را سانگ شولی، سخنگوی کمیسیون صحت ملی چین، امروز به خبرنگاران گفت. ویروس کرونا نخست در شهر ووهان ولایت هوبی چین شیوع کرد و به سرعت به سراسر جهان سرایت کرد. چین توانست این ویروس را تا اندازه زیاد مهار کند، اما ثبت وقایع جدید ویروس کرونا به خصوص در ولایت‌های جیلین و لیونینگ واقع در شمال شرق چین موجب نگرانی مقام‌های بیجینگ از برگشت این ویروس در آن کشور شده است. لیو وارداکر، صدراعظم ایرلند، امروز پنجشنبه به قانونگذاران ایرلندی گفت که چندین ماه را در بر خواهد گرفت تا سفر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حالت عادی برگردد. ایرلند عضو منطقه مسافرتی مشترک با انگلستان است، اما عضویت منطقه مسافرتی آزاد شنگن اتحادیه اروپا را ندارد. سرزم ایرلند همچنین گفت سفر مردم از سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هفته‌ها نه بلکه ماه‌ها را در بر خواهد گرفت، زیرا هنوز هم تهدید گسترش ویروس کرونا موجود است. و مقام‌های مکزیکویی می‌گویند که در دو هفته گذشته حداقل 70 نفر به دلیل نوشیدن الکل آلوده جان‌هایشان را در آن کشور از دست دادند. مقام‌های مکزیکویی گفتند که شمار از این افراد ممکن به دلیل نوشیدن الکل با مخلوط میتانول جان باختند و دهاتن از این افراد یک شنبه گذشته در جریان اشتراک در یک مراسم خاکسپاری پس از نوشیدن الکل آلوده جان باختند. پس از گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان، بیشتر مردم در برخی از کشورها به شمول مکزیکو و ایران به نوشیدن الکل رو آوردند و تنها در ایران به گفته مقام‌های آن کشور 600 نفر به اثر نوشیدن الکل میتانول جان باختند. اما مقام‌های مکزیکویی تا حال در مورد تبصره نکردند که آیا مصرف بیشتر الکل با مخلوط میتانول به وضع محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ارتباط دارد یا خیر. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرها را از همکارم شنیده نکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبه که در این برنامه نیم ساعته شامگاهی را دیوشنا برای شما گرد هم آورده ایم. وزارت صحت عامه افغانستان با ثبت 413 واقعه جدید مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز شاهد افزایش بی‌سابقه شمار مبتلایان کووید 19 از آغاز انتشار این ویروس در افغانستان بوده است. باری دیگر وزارت صحت عامه افغانستان از مردم تقاضا کرده به قواعد صحی و توسعه این وزارت توجه کنند. شیوع ویروس کرونا همه عرصه‌های زندگی را در افغانستان متضرر ساخته، ولی سکتور خصوصی بیشترین صدمه را دیده است. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی برشان.
واحد مجروب موین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در 24 ساعت گذشته 1008 نمونه مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای این وزارت آزمایش شده که نتایج نزدیک به 40% نمونه ها مثبت بوده است که یک رکورد تازه از رقم بیماران کووید 19 در کشور است.
1008 سمپل در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفته و از میان از 413 واقعی مثبت داریم. حداقل در کابل از بین 441 سمپل گرفته شده 188 سمپلش مثبت بوده. در 24 ساعت گذشته 4 هموطن ما فوت کرده به دلیل ابتلا به ویروس کرونا، 43 تن شفایاب شده. مجموعا در افغانستان 5639 واقعی مثبت داریم، 136 واقعی فوتی داریم، 691 واقع شفایاب شده.
طبق معلومات تازه آقای مشروع، کابل پایتخت کشور با داشتن بیشترین واقعات مثبت کرونا یعنی 188 واقعه در یک شبانه روز در سر فهرست قرار دارد و ولایت های غزنی با 35 واقعه مثبت و قندهار با 34 واقعه مثبت در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. معین وزارت صحت مانند همیشه از عدم رعایت اصول بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه از سوی مردم و حکومت در کلان شهرهای کشور گلمند بوده، اشاره به رفع محدودیت گردش و شکسته شدن قرنطینه در سه ولایت هشدار داد که پیامدی ناگوار دارد.
یک رابطه مستقیم و معنیدار بین ارقامی که سر وزارت صحت اعلان میشه و میزان و شیوه رعایت اصول بهداشت، اصول وقایه از انتان توسط شهروندا در محلات مختلف موجود هست. هرچی شهروند ما دیسپلین پذیر میشه، اصول را رعایت میکنه، ما اندازه آمار کمتر میداشته باشیم. هرچی این بیپروایی بیشتر میشه، متاسفانه ما شهروندهای بیشتر را شناسایی میکنیم که به این ویروس مبتلا شدن.
آقای مجروع در مورد تصمیم دکتران بدون مرز در قبال رویداد تلخ حمله به شفاخانه 120 در غرب کابل گفت که گفتگو و مذاکره با دکتران بدون مرز جریان دارد، امید است شفاخانه مسدود نگردد. شیوع ویروس کرونا در کشور تمام عرصه‌های زندگانی مردم را متاثر ساخته است. بخش‌های مختلف زیان‌های متفاوت را متحمل شدند، اما سکتور خصوصی و خسارات وارده به این سکتور مشهودتر از همه بخش‌های دیگر زندگی است. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت صنایع افغانستان میگوید که همه بخش های سکتور خصوصی زیان ها دیدن، اما بخش تشبثات کوچک و متوسط آسیب های بیشتر دیدن.
فکر میکنیم که امی تشبثات کوچک ما و تشبثات متوسط ما که هستن 80% متضرر شده کاملا، به خاطر که بمی قرنطینه بودن و دکان و هر چیزی بسته بودن. تجارای ما هم بسیار در حالت بد قرار داره، خصوصا اموالی که از راه پاکستان من تقریبا اضافه 50% واردات ما و ترانزیت ما از راه پاکستان است و خود اموال پاکستانی هم خریداری شده. وضعیت دو طرف خراب است. رابند است. اضافه از 15,000 کانتینر ایستاد است. روزانه 2.3 میلیون دلار خالی ما دمرج بریتیشن میتیم برای پاکستان. این بخش تجارت ما بسیار متضرر است.
ویروس کرونا برای بار نخست در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت و با سرعت باد به 187 کشور دنیا گسترش یافت و با عنوان یک بیمار واگیر از انسانها قربانی میگیرد. به موجب آمار دانشگاه جانز هاپکنز ایالات متحده آمریکا، تا صبح امروز پنجشنبه 14 می بیشتر از 4,360,000 نفر در جهان با کووید 19 مبتلا شدند و بیش از 297,000 نفر هم در اثر ابتلا به این بیماری جان باختند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
حکومت افغانستان میگوید که تحقیق مشترک ایران و افغانستان در سطح کمیساری در پیوند به چگونگی غرق شدن مهاجران کارگر افغان آغاز شده است. در همین حال یک عضو هیئت عالی رتبه افغانستان میگوید که ایران تلاش برای پنهانکاری دارد و تاکنون 19 جسد افغانهای کارگر پیدا شده است. سمسام سیرت گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که تحقیق مشترک میان افغانستان و ایران در سطح کمیساری های سرحدی در محل که کارگران مهاجر افغان غرق شده اند آغاز شده است. وزارت خارجه افغانستان گفته است که کمیساری های سرحدی دو کشور روی اسناد، مدارک و شواهد در محل حادثه کار می کنند و نتیجه این تحقیق با حکومت های مرکزی دو کشور شریک ساخته می شود. در همین حال گل احمد کمینزاده عضو مجلس نمایندگان و عضو هیئت عالی رتبه حکومت افغانستان برای تحقیق در مورد این رویداد به صدای آمریکا گفت که نتیجه بررسی‌هایشان در هفته آینده با پارلمان و حکومت افغانستان شریک می شود.
تا اکنون 39 شهید داریم که اجساد 19 تن بسیار به یک حالت بد از آب بیرون شدند. مهاجران دیگر تا اکنون گم هستند. تقریبا 8 نفری که زنده مانده تمامشان جریان را به یک شکل تعریف کردند.
آقای کمینزاده افزود که هیئت حکومت افغانستان مشترکاً با خانواده های کارگر افغان که در این حادثه دخیلند کار میکند تا اجساد متباقی مهاجران را نیز بیابد. آقای کمینزاده گفت که ایران در روند تحقیق با هیئت حکومت افغانستان همکار نیست و به گفته او ایران تلاش میکند که این قضیه پنهان نگه داشته شود. این عضو هیئت تاکید کرد که ایران در مخالفت با قراردادهای بین‌المللی و توافقی که با حکومت افغانستان دارد با مهاجران کارگر برخورد کرده است.
خلاف تمام اصولی که ما با ایران داریم، قراردادهای بین‌الدول با ایران حرکت شده. اگرچه با سطح کمیسیارهای هر دو کشور امروز بررسی‌ها جریان داره، ولی اصول و قوانینی که ما داریم با ایران خلاف تمام اصول و قوانین حرکت شده.
در همین حال ذبیح‌الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با صدای آمریکا از آغاز تحقیق مشترک میان ایران و افغانستان استقبال کرد. آقای فرهنگ گفت که امیدوارند هر چی زودتر گزارش بررسی ها به گونه مستقل ترتیب شده و منتشر شود.
می‌خوایم که تا گزارشی که ارائه میشه این گزارش باید مستقلانه باشد، بی‌طرفانه باشد و دارای جزئیاتی باشد که بتواند جوانب پیدا و پنهان این نقض حقوق بشری که در برابر کارجویان افغان صورت گرفته باید بتواند بیان بکند.
حدود دو هفته قبل نوارهای ویدیویی از کارگران مهاجر افغان به نشر رسید که میگفتند از سوی مرزبانان ایرانی شکنجه شده و در دریای مرزی غرق ساخته شدند. این کارگران گفتند که فقط 10 نفر از آنان زنده مانده و متباقی 50 نفر از همراهانشان هنگام غرق شدن در آب جان باختند. هرچند ایران در مرحله نخست این ادعاها را رد کرد، اما سپس وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که آن کشور به تحقیق مشترک توافق کرده است. شمار زیادی از نهادهای ملی و بین‌المللی خواهان رسیدگی به این مورد و پاسخدهی ایران شده اند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نیشانک متوانی معاون نهاد پژوهشی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید که مقصر دانستن طالبان توسط مقام های افغان به خاطر حملات مرگبار اخیر علیه غیر نظامیان در آن کشور واقع بینانه است. وی در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش با اشاره به تداوم و نزای سیاسی میان آقای غنی و آقای عبدالله از افزایش سطح خشونت و شیوع ویروس کرونا در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مجموع این عوامل افغانستان را بر رفتن به لبه چاقو نزدیک‌تر ساخته است. آقای متوانی سیر تحولات اخیر در افغانستان را به نفع آینده آن کشور ندانسته و گفته است که قیمت شکست ایالات متحده آمریکا در افغانستان هنگفت خواهد بود. توجه کنید به این مصاحبه.
طالبان مسئولیت و یا دخالت در حملات مرگبار اخیر علیه غیر نظامیان در افغانستان را رد کردند.
اما حکومت افغانستان این گروه را مقصر میداند. مشاور امنیت ملی افغانستان توییتر خود نسبت به مذاکرات صلح با طالبان ابراز تهدید کرده و حامیان طالبان را به بستن قراردادهای فرعی با سایر گروه‌های دهشت‌افکن متهم ساخته. دلیلتان از اظهارات آقای موهب چیست؟ آیا یک واکنش احساسی بوده یا نکته در حرفایش نهفته است؟ آیا می‌خواسته بگوید که طالبان هیچ اختیاری روی تصامیم و پالیسی‌های خود ندارند؟
مقصر دانستن طالبان توسط مقام‌های افغان به خاطر حملات اخیر واقع بینانه است. از زمان امضای توافق میان آمریکا و طالبان، حملات روزانه این گروه افزایش یافته و بنابر گزارش‌ها به طور اوسط روزانه 55 حمله صورت می‌گیرد. چون این حملات نشان دهنده این نیست که طالبان واقعاً خواهان مذاکرات سرتاسری صلح با حکومت افغانستان باشند. نکته دوم این که حکومت افغانستان هرگز بخشی از توافق امریکا با طالبان نبود و در این توافق نامه هیچ موردی که طالبان را وادار به آتش بس یا کاهش خشونت در برابر حکومت افغانستان بسازد وجود ندارد. نکته سوم این که برای طالبان بسیار آسان است که هر نوع دخالت در چنین حملات را رد کنند و بگویند که کار گروه‌های دیگر بوده، زیرا این کار به آنان اجازه می‌دهد تا امتیازات بیشتر کسب کرده و جلو از دست رفتن همین پیشرفته اندکی را که حاصل شده نیز بگیرند.
در هفته های گذشته و با شیوع کرونا ویروس در افغانستان، جوانب زیادی از طالبان خواستند تا دست از جنگیدن بردارند تا افغانستان بتواند با این ویروس مقابله کنه. با این حال نزاع سیاسی در کابل همچنان ادامه داره و به خاطر این موضوع هم که شده متوقف نشده. چه چیز درباره اوضاع کنونی افغانستان شما را نگران می‌سازد؟
آنچه از همه بیشتر نگرانم میکند این است که در مناطقی که کرونا ویروس در آن شیوع بیشتر دارد، خشونت قابل ملاحظه به چشم میخورد که باعث میشود حکومت افغانستان نتواند خدمات صحی لازم را به افرادی که بیشترین نیاز را به آن دارند برساند. همه اینها در حال اتفاق میافتد که به خاطر نزاع سیاسی میان رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله، مشروعیت حکومت افغانستان به طور فزاینده زیر سوال رفته است. از طرف هم پروسه صلح افغانستان در جریان است، پروسه‌ای که حکومت افغانستان بخشی از آن نبوده و امریکا بدون اینکه حکومت افغانستان را بخشی از توافق دهد با طالبان تعهد داده که 5000 زندانیشان را آزاد می‌کند. نکته بعدی این که حملات اخیر یک یادآوری واضح است که حکومت و مردم افغانستان از سوی طالبان و سایر گروه‌های تندرو مانند داعش با خطرات عظیمی روبرو هستند. بنابراین ترکیب همه این عوامل شرایط را در افغانستان به وجود آورده که این کشور را به لبه چاقو نزدیکتر ساخته است و این همان چیزی است که عمیقاً باعث نگرانی هم شده است.
افغانستان در بحرانی ترین نقطه ممکن خود قرار دارد. از یک طرف بحران شیوع کرونا ویروس، از طرف دیگر هم سرنوشت گفتگوهای صلح و نزاع سیاسی در کابل نامعلوم است. به عنوان کسی که بیش از 10 سال سابقه تحقیق کار در افغانستان داریم، با در نظر داشت آزمون‌های موجود، فکر میکنین چی آینده در انتظار افغانستان است؟ آیا با آینده افغانستان خوشبین هستین یا بدبین؟
اجازه دهید اول از جنبه‌های مثبت آن بگویم. من به عنوان ناظر مستقل در 3 انتخابات اخیر افغانستان حضور داشتم و دیدم که برخلاف تهدیداتی که وجود داشت، مردم افغانستان می‌خواستند که رهبران سیاسی خود را خودشان انتخاب کنند و اینکه انتقال قدرت به گونه صلح‌آمیز صورت گیرد. به همین دلیل دستاوردهای دموکراتیک در آن کشور از اهمیت استراتژیک زیادی برخوردار است. اما در عین حال بر اساس تحلیل‌های واقع‌گرایانه ام از تهدیدات موجود، من عمیقاً نگرانم و با سیری که تحولات افغانستان به خود گرفته با چند دلیل بدبینم. اول اینکه گروه طالبان خود را برنده این جنگ تلقی می‌کند و در مذاکره با آمریکا با آنچه می‌خواست رسید و خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان قطعی ساخت. دوم اینکه آمریکا متحد شده تا تعزیرات علیه طالبان را کاهش دهد و این گروه را نیز به عنوان یک گروه مشروع سیاسی بالا برده است. در عوض طالبان فقط اطمینان داده که اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان علیه آمریکا و منافع متحدینش استفاده شود. اطمینانی که آنان داده‌اند بسیار مبهم است، زیرا طی 19 سال جنگ آنها رابطه خود را با القاعده و سایر گروه‌های تندرو قطعا نکرده‌اند. من اطمینان بسیار اندک دارم که امریکا بتواند بر طالبان برای قطع ارتباطشان با القاعده و سایر سازمان‌های تندروی که در افغانستان فعالیت می‌کنند حساب کند. این تصور که طالبان با تشویق یا فشار رابطه خود را با چنین گروه‌ها قطع خواهد کرد غلط فهمی از اوضاع کنونی افغانستان است. گذشته از آن، در دراز مدت من به اوضاع بدبینم، زیرا شکست غرب یا امریکا این امکان را به طالبان می دهد تا بگویند که باعث شکست دومین ابرقدرت جهان و قوی ترین اتحاد نظامی جهان یعنی ناتو شده اند. تأثیرات این موضوع چشمگیر خواهد بود و می تواند مانند اکسیژن برای سایر گروه های تندرو تلقی شود تا با هر آنچه در اختیار دارند حکومت ها را به آزمون بکشانند. بنابراین دلیل معجب برای متحد ماندن امریکا به افغانستان وجود دارد، زیرا قیمت شکست این کشور به نهایت پرهزینه و هنگفت خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ملل متحد خواستار مراقبت های صحت روانی برای میلیون ها تن از کسانی می شود که از فشارهای روانی ناشی از خوف، تنهایی، ناامنی اقتصادی و بدرفتاری ناشی از همگیری ویروس کرونا رنج می برند. در اطلاع رسانی پالیسی به ارتباط کووید 19 و ضرورت به عمل در مورد صحت روانی که از سوی انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد به نشر رسیده، به این بحران اشاره شده و تجاویز نیز در آن داده شده است. لیزا شلاین خبرنگار سر امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
سروی هایی که به سطوح ملی امسال انجام یافته نشان دهنده این مطلب است که فشار روحی در میان جوامع به سطح متفاوتی در جهان به وجود آمده است. چنانچه این فشار در چین 35%، در ایران 60% و در ایالات متحده به 45% گزارش داده شده است. مطالعات انجام شده مشابه در میان کارمندان مراقبت‌های صحی دریافت کرده است که سطح نگرانی در کشورهای مانند کانادا، چین و پاکستان تا 45% افزایش یافته است. دویرا کستل، آمر بخش صحت روانی و استفاده از مخدرات در سازمان جهانی صحت ملل متحد می باشد. او می گوید اقدامات باید اتخاذ گردد تا برای مریضانی که در این حالت به سر می برند کمک فراهم شده بتواند.
This is something that needs to be done in the middle of the crisis so that we can prevent.
باید اقدامات ضروری در این مقطع زمانی که ما در وسط بحران قرار داریم اتخاذ گردد تا بتوانیم از گسترش بحران در آینده نزدیک جلوگیری کنیم. ما در تمام کشورها اختلال اقتصادی را که مردم به آن مواجه می باشند شاهد هستیم.
کستل می گوید معضلات ناشی از صحت روانی در گذشته نیز در زمان بحران‌های اقتصادی که حتی منجر به خودکشی ها می گردید با وقوع پیوسته است. یکی از تجاویز عمده در اطلاع رسانی پالیسی منشی عمومی ملل متحد این است تا اطمینان حاصل شود که حمایت روانی در تمام حالات اضطرار به صورت گسترده در اختیار همه قرار گیرد. آنچه در کشورهای پیشرفته ممکن می باشد در کشورهای رو به انکشاف محتمل به نظر نمی رسد. به طور مثال سازمان جهانی صحت می گوید که در سودان جنوبی از هر 5 تن یکی آن از اختلال صحت روانی رنج می برد و برای 4 میلیون از جمعیت این کشور تنها یک متخصص صحت روانی موجود است. کستل به صدای امریکا گفت که سازمان جهانی صحت و سایر ادارات برای سال هاست که برای استحکام ظرفیت ها در میان کارمندان غیر صحت روانی سکتور صحی کار کرده است تا آنها بتوانند مراقبت های صحی ضروری را عرضه کنند.
ما
از طریق تقویت بخش از شیوه ها توانستیم تا در محلات با رهبران محلی یا سکتورها در داخل محلات ماننده مالجه های سنتی کار کنیم تا به نحوی مهارت های ابتدایی را کسب کنند یا آموزش هایی را ببینند که برای فراهمی مراقبت های مورد ضرورت لازمی است.
ملل متحد می گوید ضربه های روحی یا سایکولوژیکی به تعقیب ختم مریضی کووید 19 نیز ادامه خواهد یافت. از این سبب این سازمان از کشورهای عضو می خواهد تا آنها در سیستم مراقبت های صحی خیش به صحت روانی توجه کنند و به تقویت و سرمایه گذاری بیشتر در آن بپردازند. ملل متحد می گوید خدمات صحت روانی برای حمایت از جوامع به تعقیب بحران بشری کووید 19 که تحولات حیاتی را به بار آورده است ضروری پنداشته می شود.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت برنامه شامگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.